وظیفه حمایت و پشتیبانی دولت بذارن در وجه اول. یعنی اول دولت باید وظیفه خودش رو سیستمای داخلی دولت باید وظیفه خودش انجام بده اگر لازم شد دیوار بسازن.
خب اونم پس باید به اصطلاح بر اساس تقاضا باشه دیگه، آن دیمند باشه دیگه.
بر اساس تقاضا ما از همین اول تا بحران اتفاق میفته یا سیل یا زلزله یا هر چیزی دیگه اتفاق میفته از همین اول میزنیم که نیروهای مسلح بیان کمک کنن.
خب راجب بحث کرونا این اتفاق نیفتاد دیگه، دیرتر گفته شد. یعنی اول اینطور که من متوجه شدم از فرمایش شد شما، اول وزارت بهداشت بود ستاد کرونا کارش انجام میداد بعد الحاق شد. یعنی به نظر میرسه که حالا دستگاه اجرایی باید زودتر امکان سنجی بکنن ارزیابی خسارت یا موارد اینچنینی داشته باشن و بعد سریع فراخوان بدن که پدافند غیر عامل وارد شد، درسته؟
ببینید پدافند غیر عامل به عنوان ستاد مرتبط به حوزه، به عنوان مثال همون زیستی رو اگر مثال بزنیم، یه فراگاه پدافند زیستی داریم تو کشور که زیر پدافند غیر عامل تعریف شده که این مسئولیت هدایت و راهبری تهدیدات مقابله با تهدیدات زیستی اهم از بخش پیشدستانه و زمان اقدامات مقابله‌ای رو داره. ما اعتقاد داریم که این ساختار پدافند غیر عامل زیستی در کشور اگر شکل بگیره این میتونه تمام خلاهایی رو که توی سیستم وجود داره همه رو پر کنه.
متشکرم. البته مثلا در بخش از خبر اسفند ماه بودش که ظاهرا بحث مدیریت بحران و پدافند غیر عامل تو حوزه بهداشت مرکز شدن یا حالا همگرا شدن. حالا اجازه بدید با آقای دکتر صادقی هم گفتگو کنیم. متشکرم از شما. آقای دکتر صادقی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام عرض کردم خدمت استادی و همه شنوندگان عزیز. بنده ام این عید فطر رو به همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم و آرزو قبول طاعات دارم.
متشکرم از شما. با توجه به اینکه شما خب قبلا رئیس رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هم بودید، ما به این بخش رسیدیم که یک پارچگی در بحث حالا پدافند غیر عامل یا حالا اجازه بدید بگم مدیریت بحران یا ترکیب این دوتا وجود نداره، یعنی سیستمی نیست که خود به خود هشدار داده بشه و فراخوان داده بشه و وارد عمل بشن. هرچند بخشای اجرایی ممکن آماده باشن، حالا پدافند غیر عامل یا بازوهای اجرایی دیگه ممکن آماده باشن، ولی یکی باید به اینا بگه. به هنگام بودن خیلی اهمیت داره در بحث بحران. خب شما فکر می‌کنید چیکار باید بکنیم که این بحث اصلاح بشه؟ چون راجع به مفاهیم صحبت کردیم، شما از تجربیاتتون بگین اشکال کار کجاست؟ قانون مجلس می‌خواد، همراهی دولت می‌خواد، چه اتفاقی باید بیفته؟
من خدمتتون عرض کنم که ما سال گذشته شاهد یه اتفاق بودیم در کشور که مجلس با 5 سال تأخیر قانون مدیریت بحران کشور رو تصویب کرد و رئیس جمهور به دستگاه اجرایی ابلاغ کرد. در زمان این توی این 5 سالی که مجلس داشت این قانون رو تایید می‌کرد، خیلی از کارشناسا نظرش این بودش که ما به هر حال یک ساختار واحد قدرتمند زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور نیاز داریم که هم به پدافند غیر عامل برسه هم به مدیریت بحران.
خب
و به هر حال این ساختار رو اکثر به هر حال کارشناسان امر این قضیه نظر داشتن، حتی مرکز تجربیات مجلس هم.
یعنی ادغام بشه یا با هم همکاری بکنه؟
نکنید، ما این که ادغام بشه یه بحثه، این که ما یک ساختار واحد داشته باشیم که بتواند همه اینها رو به هر حال با یک فرمون ببره جلو. حالا بعضی اعتقاد داشتن که یک وزارتخونه بشه، بعضی اعتقاد داشتن که یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور بشه. اینها بحثش متفاوت بود، ولی ناگهان ما تو کل دنیا چند تا دو سه تا ساختار تایید شده داریم.
خب نتیجه شد تو ایران بالاخره اینوری شد میومری؟
نتیجه این شد که ساختار مدیریت بحران جدا شده از، یعنی جدا بود ادغام نشد، یعنی یک مدیریت واحد بالا سر این دوتا نیست. ما
خب یک سوال. الان پدافند غیر مدیریت بحران که زیر مجموعه وزارت کشوره، یعنی دولت.
بله.
پدافند غیر عامل هم درست زیر مجموعه ستاد کله، ولی تقاضا و دستور و در حقیقت درخواست رو از دولت میگیره، درسته؟
نه اصلا عبده. نا کنید قبلا نقشی که ستاد نیروهای مسلح به پدافند غیر عامل داده بود به عنوان صرفا یک هماهنگ کننده بین مدیریت بحران و نیروهای مسلح بود.
آه یعنی کار اجرایی خاصی انجام نمیداد.
کار الان اینم ازش گرفته شده، یعنی هماهنگی هم گرفته شده. الان این هماهنگی اومده در قالب ستاد کل و به صورت موازی نکنید، همینطور که دوستان فرمودن یک درصد بسیار زیادی، حدود 80% به هر حال اتفاقاتی که تو حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل میفته تو حوزه هم کاهش خطر هم تو حوزه مقابله و پاسخ مشترکه. ما فقط جدایی از این که ما منشأ این دوتا فرق میکنه، این منشأش بحرانهای طبیعی و به هر حال خاص هستش، اون منشأش به هر تهدیدات هستش، جدایی از فرق منشأ عمده فعالیت ها یکسانه که به هر حال زید دو تا سازمان مستقل با دو تا به هر حال ساختار مستقل داره عمل میکنه.
بله متشکرم. فقط به عنوان جنبندی شما چه کار باید بکنیم در 30 ثانیه بفرمایید که بالاخره شما به عنوان کارشناس اینا باید با هم ترکیب بشن یا جدا بشن ولی اختیارات بیشتری داشته باشن؟
نکنید
یا سیستمی برقرار بشه بینشون
بر اساس در حال سیاست های کلی نظام که از آقا سال 83 ابلاغ فرمودن، اینها بایستی کلن در مجموع یک ساختار واحد زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور که رئیس جمهور هستش اتفاق بیفته، که این اتفاقاتی که تو کرونا اتفاق افتاد نیفته که من روزای اول بگم مسئولیت به وزارت بهداشت، وزارت کشور خوش بکشه کنار، رئیس جمهورم به هر حال بالا سر کار نباشه. این ساختاره بسته بحث مجلس تغییر پیدا کنه، یعنی این قانونی که سال گذشته ابلاغ شد نیاز به بازنگری داره. البته این قانون یک سری به هر حال محاسن خیلی خوبی داره، مثل این که 3 تا سند آمادگی پاسخ، سند کاهش خطر و سند بازسازی ملی بایستی تهیه بشه بر اساس این قانون به تصویب هیئت دولت برسه. می توان تو این اسنادم به هر حال این ساختار رو اصلاحش کرد، ولی جدای از مصوبات هیئت وزیران نیازمند اصلاح قانون مدیریت بحران کشور هم هست.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر احمد صادقی، مدتی منتظر هم بودین، رئیس سابق سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. با شما خداحافظی می‌کنم. زنده باشید. خب شنوندگان عزیز، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید. دقایق پایانی چیزی هلوشه 15 دقیقه فرصت هست. پدافند غیرعامل و مدیریت بحران موضوع برنامه امروز هست. 301035 شماره پیامک ما و 2786-1035 شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم ما رو به صورت زنده بشنوید و البته دسترسی داشته باشید به بخشایی که پخش شده و اصطلاحاً آرشیو برنامه ها. راجع به کرونا صحبت شد آقای دکتر کاینی و شنوندگان عزیز، اگه موافق باشید یه بخش گزارشی هم بشنویم. جناب سردار جلالی رئیس محترم سازمان پدافند غیر عامل صحبت میکنن، ببینیم چه تدارک دیدن همکاران من.
ما از پنجم بهمن ماه علاوه همزمان با وجگیری همین در واقع اپیدمی کرونا در چین، قرارگاه پدافند زیستی کشور را آماده باش دادیم و تقریبا همه دستگاه های زیرابت که حدود 26 دستگاه مرتبط با این موضوع هستند رو دعوت کردیم توی قرارگاه و تمام شرایط براشون تجزیه تحلیل کردیم، ارائه کردیم و اقدامات مرحله پیش بینی و پیشگیری رو برای همه دستگاه اعمال کردیم.
یعنی از همون ابتدای بهمن.
بله، مثلا اینکه ما در پیشگیری باید ارتقای آمادگی بدیم، برای دستورالعمل‌هایی برای اینکه هر دستگاهی چه کاری باید
اتفاق می‌افتاد.
بله بله، با مرتب از تا شب در واقع یکم اسفند ما مرتب 4 جلسه هفتگی مرتب داشتیم و همه دستگاه‌ها هم دعوت می‌کردیم و تک تک وظایفش رو می‌گفتیم. مثلا مثال بزنم براتون، اولین گزارش این بود که ما تو فرودگاه امام خمینی شب ساعت 1 شب تا صبح یه تیم فرستادیم، تیم پزشکی و کنترلی، ببینیم که نوع کنترل ورود خارجی ها به ایران چگونه هستش، آیا امکان ورود هست یا نیست. خب رفتیم اونجا یه شب تا صبح بررسی کردیم، صبح همه پرسنل فرودگاه رو و شرکت هواپیمایی و بخش بهداشت درمان دعوت کردیم و اشکالات و ضعف ها رو بهشون گفتیم که دیشب بازدید کردیم این اشکالات و این ضعف ها و این مدل کنترل از نظر قابل قبول نیست.
اواخر بهمن؟
نه، فکر می‌کنم بین پنجم تا دهم بهمن بود، حالا دقیق تاریخش یادم نیست. بعد گزارش تنظیم کردیم، رفتیم از وزارت دفاع سوال کردیم، دیدیم که ترموسکنرهای اتومات دارن و آوردیم توی جلسه ارائه کردیم و همون ترموسکنری که آورده بودن از اسمان مرکز افتیک دادیم به فرودگاه، گفتیم اینو برید مستقر بکنید حداقل ما داشته باشیم، که در واقع از اون تاریخ به بعد ترموسکنری که گروهی میتونست در واقع تب رو بسنجه و دنبال کنه و پیگیری کنه. بنابراین ما تو شرایط سفید تمام دستگاه‌ها توی قرارگاه زیستی و دستگاه زیرابت آماده باش داده بودیم.
پس شما می‌فرمایید یعنی تا 24 بهمن وضعیت سفید بوده؟
حتی تا قبل از اعلام ممکن بود که یه جایی مفهومش که هیچ جایی بیماری نیست، سیستم تشخیصی ما کشف نکرده. ممکنه حالا مثلا یه جایی یه کسی بیماری بوده باشه، حتی مثلا درگیرم شده باشه، ولی سیستم تشخیصی ما که بیمارستان‌های ما و آزمایشگاه ما هستن هیچ کدوم اینو تشخیص ندادن.
خب شنوندگان عزیز، شنید بخشی رو که همکارانم پدرک دیده بودن از سخنانی بود از رئیس محترم سازمان پدافند غیرعمل. جناب دکتر کاینی روی خط ارتباطی هستید دیگه؟
بله هستم.
حضور شما عرض کنم که خب اینجا نشون میده که طبق فرمایشات جناب جلالی این بحث در حقیقت خودکار بودن سیستم سازمان پدافند غیرعمل میتونه خیلی جا کارگشا باشه، یعنی دوستان رفتن دیدن که کجا نیاز هست به بررسی، رصد کردن و یه اقدامی رو انجام دادن. پس خیلی هم در حقیقت اینطور نمیشه گفت که سازمان پدافند غیرعمل کاری کار اجرایی دستش نیست، یعنی تا تقاضا نکنن نمیتونه وارد عمل بشه، درسته؟
بله کاملا صحیح. ببینید اساسا ما قرار نیست که صرفا در مبنای تقاضا کار رو شروع بکنیم. ما یه وظیفه ذاتی داریم و اون وظیفه پیشگیری تو حوزه آموزش و رصد و آمادگی ها و اینها اصلا ربطی به اینکه اتفاقی افتاده باشه یا نیفتاده باشه، این وظیفه رو سازمان پدافند در عرصه‌های مختلف، چه حوزه زیستی باشه، چه حوزه سایبری باشه، چه حوزه شیمیایی باشه، اگه پرتویی باشه، وظیفه‌اش رو انجام بده.
خب تا اینجا
وظیفه رو انجام میده.
بسیار خب، حالا باز هم سوال دارم، لطفاً کوتاه و در حیات رفت و برگشتی باشه که بتونیم تعداد بیشتری سوال پاسخ بدیم. زنده باشید. راجع به چک لیست صحبت کردیم، اینکه سازمان پدافند غیرعمل میره سازمان‌های مختلف در حقیقت یک فهرستی رو داره، یک لیستی رو داره که نگاه میکنه ببینه آیا استانداردها و نکات، حالا سادهش بگم نکات ایمنی یا نکات لازمه رو رعایت کرده یا نه. این لیست در حقیقت ارزیابی رو خود شما تهیه میکنید؟
بله.
خب بعد اگه این استانداردها پاس نشه با هماهنگی دست
بله بله.
خب اگه این استاندارد پاس نشه اصطلاحاً اون وقت چیکار میکنید؟
ببینید ما در درجه اول به طور کتبن به رئیس دستگاه مربوطه مکاتبه میکنیم و ابلاغ میکنیم که شما تو این چکلیست به عنوان مثال این نواقص رو داشتید.
اون وقت اونها چیکار میکنن؟ دو حالت داره، یا
عمل میکنن یا عمل نمیکنن. اگر عمل کردن که خب فبر مراد تو چکلیست بعدی بررسی بعدی به نتیجه میرسیم. به عنوان مثال تو شهرداری تهران یا شهرداری کشور در خصوص تجهیز آتش نشانی ها به تجهیزات CBRME یعنی مقابله با حوادث شیمیایی پرتو زیستی، ما به اصطلاح تشخیصی داده شد، چکلیست های ما گفتن که آتش نشانی های ما باید به اینا مجهز باشن،
انجام شد،
این اقدام شد و الحمدلله تو 50 شهر کشور آتش نشانی های ما هم تهران هم شهرهای دیگه یه بخشی از تجهیزات، یعنی تعدادی از آتش نشانی های ما هم آموزش دیدن، هم رزمایش انجام دادن و هم تجهیزات مرتبط رو قراردادهای تنظیم شد و تجهیز شد.
خیلی متشکرم. چون پدافند غیر عامل اسمش رو خودش، هم پدافند یعنی آفند و عمل نیست، در حقیقت یه جور عکس العمل نشون میده از خودش، غیر عامل هم در حقیقت به صورت نظامی لازم نیست کاری انجام بشه و ثمرات در حقیقت پدافند غیر عامل رو بعدها ما باید ببینیم و انشالله که این اتفاق به صورت مدون و کامل پیش بره. اما ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای کامبیز علیزاده، کارشناس محترم مدیریت بحران. آقای علیزاده سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
ایام رو هم تبریک.
سلامت باشین، متقابلا بر شما هم تبریک میگیم ایام رو. حضور شما عرض کنم که شما وجه اشتراک مدیریت بحران و پدافند غیرعامل رو در چه میبینید؟ اصلا وجه اشتراکی دارند؟ طرفدار ترکیب این دوتا هستید؟ طرفدار نظریه سیستمی شدن و در حقیقت هماهنگ بودن هستید یا مجزا بودن اینها؟
خدمتتون عرض کنم که من این تعریفی که ما توی کشورمون داریم یا حالا اگر جای دیگه هم این تعریف رو دارن، اگر بخوام از نگاه منشأش نگاه کنیم بله منفک هستش، ولی میخوایم خوب فکر کنیم در مورد این که اتفاقی که میفته، یعنی رخدادی که انجام میشه، مخاطره
بله.
که اتفاق میفته تقریبا در اکثر موارد یکی هستش و به نظر من مراحل پاسخش هم تقریبا شبیه به هم هست،
یعنی قابل مدل سازی هستن، مشابه
هم دقیقا اینجوریه، یعنی شما میتونید یک تخریبی رو تو از زلزله ببینید و یه تخریبی رو از مثلا یک بمب ببینید، آوار بعد کسی که میاد کمک میکنه بعد آوار برداری کنه، آتش نشانی باید بیاد این کار انجام
بله.
ولی خب پدافند غیر عامل توی کشور ما یه سازمانی هستش. خب توی قسمت پیشبینی کار و تحقیقات خیلی زیاد گسترده‌ای کرده به دلیل اینکه پشتوانه مالی بسیار خوبی داشته، ولی در قسمت پاسخ یه مشکل بزرگی که دارن که من هم دقیقا میخوام این سوال شما رو جواب بدم که ارتباطش با مردم خیلی فاصله داره، یعنی اینکه خودش یه سازمان بالا دستی و نظامی میدونه، در صورتی که تو مرحله پاسخ بعضی جاها هستش که توی به قول فعالیت هایی که مردم میخوان همراهی کنن با سازمان پدافند غیر عامل الان واقعا نمیدونن چه کار کنن و آموزش صفره. یعنی به نظر من
در حقیقت شما یه نکته کلیدی دیگر رو مقوله آموزش میدونید.
بله بله، یکی هم که مدیریت بحران این فرقایی که میتونیم به قول ما رو اختلافات بین مدیریت سوانهی که منشأش طبیعی هست و غیر طبیعی و انسان ساز هستش یک چند تا دونه بیشتر نیستش، ما میتونیم اینا رو سوا کنیم، جدا کنیم و به قول مهمانان عزیز که یه نگاه جدیدتری به این قضیه بکنیم و این گره رو باز کنیم یک جورایی.
درسته. و منظورتون اینه که این دوتا همگرا بشن بهتره؟
به نظر من در خیلی مواقع بره.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب آقای کامبیز علیزاده، کارشناس محترم حوزه مدیریت بحران. اگر اجازه بفرمایید با شما خداحافظی می‌کنم. کارشناس دیگری بر روی خط ارتباطی حاضر هستند. خدا نگهدارتون. جناب آقای حمیدرضا بوجاریان، خبرنگار روزنامه همشهری. آقای بوجاریان سلام، خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام، وقت شما بخیر باشه. به شما همشنوندگان محترم و میهمان گرامی آقای دکتر کاهینی عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم از شما. از منظر شما که خبرنگار هستید و خب برخی از موارد رو شهود میکنید یا مورد بررسی قرار میدید، هم میتونه فرایندها و سیستم ها باشه هم دغدغه های سطح اجتماع، چه نکته مترتب بر حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اینکه اینها رو با همدیگه همگرا کنیم شاید وضعمون بهتر بشه، یا از هم تفکیک کامل داشته باشن ادغام بشن، یا اصلا نه مسئله رو ورای این موارد میدونید؟
خدمت شما هست شود جمع خوشکار به جای این حالا بحث های خوشکام. خدمت شما هست شود که به جای اینکه بحث بپردازیم که آیا اینها ادغام بشن یا ادغام نشون با هم، به نظر میرسه که ما در رأس مدیریت بحران در کشور بایستی افرادی رو داشته باشیم که با مسئله بحران آشنایی داشته باشن و با اون درک لازم رسیده باشن که با بحران چگونه رفتار بکنن.
خب این یعنی علمش رو داشته باشن یا باورش رو؟
علم، باور و نگاه درست نسبت به حل مشکلی که ایجاد میخواد بشه یا مشکلی که در آینده قرار هست ایجاد بشه.
بله.
متاسفانه در حال حاضر ما در رأس سازمان مدیریت بحران یا در رأس سازمان پدافند غیر عامل متاسفانه باید بگیم که هیچ کدوم از بزرگوارانی که مدیریت و راهبری میکنن داستان رو ما خیلی شایده یه همچین نگاهی کسب کردن نیست. به عنوان مثال ما الان میبینیم که سازمان های ایجاد شده در حوزه مدیریت بحران به نظر میاد که اصلا در کشور جایگاه خاصی را ندارن. این رو نه بنده بگم، بسیار از کارشناسان هم به این موضوع معترض هستن که این سازمان ها خیلی جدی گرفته نمیشن، فقط دستورالعمل هایی که صادر میکنن در حدی اجرا میشه که بخشیش نمایشی است و بخشیش که عملا قابل اجرا نیست. به عنوان مثال اگه بخوام عرض بکنم، ما در حوزه آموزش وقتی که صحبت میکنیم ما آموزش هامون رو به صورت عمومی در بخش عموم مردم جامعه، فقط آموزش رو در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی میایم و خیلی جدی بهش نگاه میکنیم، خیلی جدی بهش میپردازیم و خیلی در موردش در رسانه ها در بخش‌های مختلفش می‌پذیریم صحبت می‌کنیم. بعد از به غیر از این هفته کاهش اساس بلایای طبیعی دیگه به صورت جدی خیلی کار جدی رو نمی‌بینیم از توی دستگاه اجرا بشه، مگر اینکه حالا هلال احمد یک گوشه یک کاری رو انجام بده. در حوزه طرح و برنامه هم به نظر میسه که همچین مشکلی رو داریم. آرشون آقای کاهینی هم مهمان شما هستن و روی خط هستن که بهشون سلام می‌کنم. در حوزه طرح و برنامه ما همیشه چند گام عقب هستیم، یعنی
خب یه مقدار دیگه اینجا یه ترمز بگیرید چون خوبه موارد خوبی هست، پاسخ هم داره قاعدتا در سوت طرف ها، ولی خب باید بشه پاسخ هم بدن. اجازه بفرمایید کارشناس ارجمند دیگری هم روی خط ارتباطی هستن، جناب مهندس شریفی قائم مقام محترم معاونت توسعه و فناوری رسانه و همچنین دبیر کمیته پدافند غیرعامل صدا و سیما. سلام جناب مهندس شریفی، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی.
سلام علیکم. عرض سلام و ادب خدمت بینندگان شنوندگان محترم دارم و این عید سعید رو هم تبریک میگم.
خیلی متشکرم از شما. چند تا سوال مطرح شد در این درباره پایانی، بخشش رو شما و بخشش رو جناب کاهنی پاسخ بدید. یکی این که شما با توجه به حوزه که فعالیت میکنید و در سازمان هم به هر حال سمتی دارید، به نظر شما آیا پدافند غیر عامل توسط سازمان‌های دیگه جدی گرفته میشه یا نه، یا حوزه مدیریت بحران همچنین؟ یعنی این دو بخش که جزء بخش‌های خیلی مهم هستن و ثمره‌های اونها رو ما در بحران‌ها شاهد خواهیم بود و در مشکلات، آیا توسط سازمان‌ها به مصوبات اینها تن داده میشه یا خیر؟
والا به زعم من اگر بخواید بررسی بکنیم، ما یه موقع استش که میشینیم جلسات میگذاریم برای یه روز مبادا،
بله،
برای روز بحران،
بله.
یه موقع هم هست ببینید در حینی که ما داریم این کارا رو میکنیم، این مانول ها رو میذاریم، یک سری اتفاقات ناخواسته هم پیش میاد، اون میشه دیگه در واقع تست میدانی واقعی ما. یعنی اگر در کشور عزیز ما بحث پدافند غیرعامل سالهای سال هست که مطرحه، خب ما تو این سالها متاسفانه از جهاتی خوشبختانه به جهت تمرین و میزان آمادگیمون خب بقایی رو داشتیم، اتفاقات بدی رو تجربه کردیم، همین سیلی که بارسال آمد، امسال آمد، زلزلهی که آمد، خب باید ببینیم ما چقدر تونستیم در همون لحظات اول بحران را ساماندهی بکنیم، چقدر آماده کار بودیم، چقدر پای کار بودیم. همین بیماری کرونا که یک دفعه اومد کشور رو خواست به هم بریزه، ببینیم چقدر اگر ما هر چقدر آمادگیمون بر اساس جلساتمون، تمهیداتی که پیشبینی کردیم واقعی باشه، میخوام بگم در جلسات که من مطمئنم هیچ دستگاهی کوتاهی نکرده، در بخشنامه ها، در نشست ها.
خب جناب شریفی، یه سوال هست، این که ما تو حوزه آموزش هم ضعف داریم، حالا چه بحث فرهنگسازی که از صدا و سیما تو سایر ارگان ها باید برن، یعنی در حقیقت آموزش عمومی و سطح تخصصی، تو آموزش وضعمون چطوره؟
تو آموزش هم ضعیفیم، به زعم من تو آموزش هم ضعیفیم. ما یه مقدار از لحاظ متاسفانه تو فرهنگ ما هست، میگیم مثلا خیلی عذر میخوام، مرگ برای همسایه است.
بله.
ما یه مقدار دیر باوریم و سخت یاد میگیریم که بدونیم آقا این اتفاقاتی که داره مطرح میشه چیزای عجیب غریبی نیست، تو دنیا اتفاق افتاده، وقوع سیل، نمیدونم زلزله، حمله ناگهانی، نمیدونم دشمن.
و علاج رو کجا میدونید؟ ما تقریبا 30 ثانیه دیگه در خدمت شما هستیم.
ببین علاج تو فرهنگ رسانیه، علاج تو فرهنگ رسانیه،
بله.
تو فرهنگ رسانی دقیقه، تو اطلاع رسانیه،
تو خود سازمان های مرتبط هم باید جدی بگیرن دیگه قاعدتا دیگه.
100% 100% از سازمان ها اصلا شروع میشه، از مسئولین شروع میشه. من مسئول اگر در واحدم دقت نکنم و جدی نگیرم، 100% این اتفاق عمومیت پیدا نمی کنه. الان همین بحث کرونا، اگر واقعا کشور جدی نمی شد تو این امر و سازمان صدا و سیما جدی اطلاع رسانی نمی کرد، مردم خونه نمی شستن که این بخواد کنترل شه. با اطلاع رسانی، با فرهنگ سازی میشه خیلی کارا رو کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما
جناب سلامت باشید.
مهندس شریفی، قربان شما، محترم معاونت توسعه فناوری صدا و سیما و دبیر کمیته پدافند غیر عامل،
متشکرم شما باشید. یعنی خدا
نگهدار. جناب کاهنی روی خط ارتباطی هستید همچنان؟
بله خدمت
شما. خب زمین این که تشکر میکنم از جناب بوجاریان و با ایشون هم خداحافظی میکنم، چون ممکنه تا پاسخ شما بدید دیگه تیتراژ برنامه فرصتش برسه. آقای بوجاریان، نکاتی که گفتید دیگه بیشتر از اون که دیگه فعلا نمیرسیم بهش، همونا رو بهش بپرزیم کافیه دیگه، درسته؟ جناب بوجاریان، خب ارتباطمون مثل که قطع شده. بسیار خب، همونهایی که مطرح شد توسط جناب بوجاریان بخشش رو در حقیقت بررسی بکنیم. شما نظرتون اینه که مصوبات حالا سازمان پدافند غیر عامل غیر قابل اجرام داره بعضیاش یا نه؟ البته خودتون تو اون سازمانید، شاید راحت نتونید اظهار نظر کنید، ولی این نقد وارده که برخی از مصوبات قابل اجرا نیستند.
خب ببینید، من چند تا نکته رو دوستان فرمودن، من بذارید پاسخ بدم. یکی در طور بحث فرهنگ سازی و آموزش، به نظرم جناب آقای شریفی درست فرمودن، خیلی کامل و دقیق. ببینید وظیفه در درجه اول سازمان مدیریت بحران و سازمان پدافند غیر عامل وظیفه حاکمیتی دارن، کلان موضوع رو دنبال میکنن، تطهیر میکنن موارد قانونگذاری و موارد تهیه محتواها و راهبری های کلان رو، ولی اصل موضوع فرهنگسازی و آموزش برای آحاد مردم، برای کارمندان، کارشناسان و مدیران دستگاه اجرایی رو باید خود دستگاه ها. اگر رسانه ملی نپردازه به حوزه فرهنگسازی، پس کی میخواد بپردازه؟ اگر
مطالبه لازمه رو دارید، یعنی اون
بله،
یعنی
شما اصلا ما نه، اصلا سازمان پدافند غیر عامل نه، قانون اومده گفته آقا جان دستگاه های اجرایی مکلفن آموزش آحاد مردم رو در دستور کار خودشون قرار بدن.
بله. ما اومدیم همین که مطالبه گری رو شما دارید. ببینید من وظیفم 10 تا کار انجام بدم، با توجه به بودجه و وقت و شرایط کشور 5 تاشو میرسم. شما دنبال این بودید که جز اون 5 تا باشید یا نه؟
ببینید در رابطه همین موضوع اومدیم ما، برای همین موضوع آموزش آحاد مردم.
بله.
دستورالعمل نوشتیم، بردیم در کمیته دائمی مصوب کردیم، از طریق هم دولت هم از طریق بقیه دستگاه اجرایی ابلاغ شده به همه دستگاه ها.
خب خیلی ساده، من الان اگه بخوام راجع به پدافند غیر عامل یه مطلب یاد بگیرم، به کدوم سایت باید برم؟ کجا باید مراجعه کنم؟
سایت پایداری ملی. سایت بله. پایداری ملی مرتبط به حوزه پدافند غیر عامل موضوعات مرتبط با آموزش آحاد مردم رو گذاشته و داره آموزش مجازی هم به اصطلاح تو برنامه گذاشته، داره یکی یکی دستگاه ها رو ترغیب میکنه، بهشون میگه از به چه شکل آموزش رو هم برای مردم هم برای کارشناسان و کارمندان دستگاه اجرایی ما به طور مستمر تو دستگاه داریم آموزش میذاریم، آموزش های سطور مختلف، آموزش های عمومی، آموزش های تخصصی و آموزش های طبیعت بردی. عرض من اینه، در خود دغدغه دوستان که فهمیدن در خود دغدغه مدیریتی و برنامه ریزی هم اعتقاد دارم، اولا که این دو تا سازمان مدیریت بحران و پدافند غیر عامل اگه دغدغه و آشنا و اعتقاد و باور به حوزه خودشون نداشته باشن، پس کی داشته باشه؟ یعنی عملا این دو تا سازمان هستن که دغدغه دارن.
متشکرم.
و هدایت به اصطلاح اجرا توسط دستگاه اجرایی که باید اونا کمک
بکنه. بسیار خوب. فقط یک کلام برای خیر بگید، مقاوم سازی قبل از مثلا بحران جزء دستبندی مدیریت بحران قرار میگیره یا پدافند غیر عامل؟ ببینید من مقاوم سازی میکنم که اگه با بمب زدند بهتر بشه، یعنی در حقیقت اتفاق بدتری نیفته، مقاوم باشه سازه من، یا سیل اومد مقاوم باشه، این کدوم بخش میشه؟
ببینید هر حادثه مقاوم سازی خودشون میکنه.
پس متناسب با اون یک فعل میتونه در دو تا دستبندی قرار بگیره با توجه به خیلی متشکرم از شما، محبت کردید و همچنین از جناب آقای بوجاریان که خوب فرصت نشد خداحافظی بکنیم، ارتباطمون قطع شد. تشکر از همراهی شنوندگان عزیز. فردا گفتگوی اجتماعی با موضوعی که روز گذشته تقدیم حضورتون شد و خب به نظر میرسید که موضوعی بودش که حرف زیادی راجبش بشه زد، ولنگاری و جولان ابتذال در شبکه‌های اجتماعی و غفلت مسئولان، با حضور حالا احتمالی مهمانان جناب آقای مؤمن نسب، بوجاریان، موسوی چلک و سایر عزیزان تقدیم حضورتون خواهد شد. خدا نگهدار.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. عید سعید فطر رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنم. امیدوارم که طاعات و عبادات یک ماهه همه شما خوبان مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. ممنون و متشکرم که با رادیو گفتگو همراه هستید در بخش دوم برنامه ها. اما در همین ابتدای بخش دوم برنامه ها خدمت شما عرض کنم که صدیقه کیانفر، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درگذشت. بر اساس اعلام مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، صدیقه کیانفر بازیگر پیشکسوت تئاتر، رادیو و تلویزیون صبح امروز دوشنبه 5 خرداد ماه در منزل شخصی خود به علت ایست قلبی چشم از جهان فرو بست. خانم کیانفر که متولد 1311 بود فعالیت هنری خود را از سال 1336 در رادیو شروع کرده بود.